بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد. این بحث چون مهمه، من خودم به ترتیب، یعنی من پذیرفتم این طبقه بندی ابن عربی رو در این خصوص، در خصوص دو دریا. حال خیلی چیزای دیگه رو روی این فرمولی که این تنظیم کرده میشه پیاده کرد. هر چیز دیگه رو شما میتوانید بیارید با این فرمول، این فرموله تطبیق بدید. یعنی همیشه این فرمول ظاهرش در واقع مثل فرمول ریاضی ثابته، بعد شما اعداد و ارقام دیگری رو میتونید توی این فرمول بگذارید و یه مسئله دیگری رو اصلا حل بکنید. بنابراین وقتی که میگوید دو دریا به هم آمیختند، یکی دریای هیولای جسمانی است که این ملح عجاج، یعنی نمک تلخ، و دوم دریای روح مجرد که این عذب فرات. یلتقیان یعنی در وجود انسان با یکدیگر تلاقی می کنند، در وجود انسان. بینهما برزخان یعنی بین این دو دریا، یعنی بین دو دریای ملح عجاج و عذب فرات یا بحرین، بین این دو دریا یک برزخ است. این برزخ نفسه، نفس حیوانی است که مراتب پیدا می کند تا برسه به نفس مطمئنه. این مراتب پیدا می کنه، این نفس، و این نفسه که در روز قیامت صفحه یا در واقع پرده نمایش اعمال انسانه. پس این نفس هیچ وقت به لطافت و پاکی و پاکیزگی روح مجرد نیست، ولی می تواند از دریای این طرف و دریای اون طرف، این که حالا این برزخه، کمک بگیره و به اون صفا و پاکیزگی برسه که تبدیل بشود به نفس مطمئن. البته به تیرگی و ظلمت و تاریکی جسم هیولانی هم نیست. لایبقیان این است که حد این دو دریا، دو دریایی که در واقع اون برزخ وسطش هست، اون نفس حیوانی وسطش هست، این دو دریا به حدود این نفس تجاوز نمی کنن. این نیست که اون بتوانه این رو از بین ببره یا این اون رو از بین ببره. مقصود اینه که خاصیت و ویژگی این دریا، خاصیت و ویژگی اون دریا و خاصیت و ویژگی این نفس، اینها مستقلن و از حدود هم تجاوز نمی کنن. باز توضیح بیشتر این که هیچ وقت بدن انسان، جسم هیولانی انسان، نمیتواند که روح را تبدیل به جسم بکنه و روح را در واقع جامد بکنه. روح هم نمیتواند جسم را تبدیل به روح بکنه. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، با التقا و برخورد و ترکیب دو دریا، یعنی این که استعدادات داخل این انسان به توسط این قوای جسمانی تبدیل بشود به کمالات و اخلاقیات و معنویات روحانی، این تلاقی این دو دریاست. وقتی این تلاقی کرد، اون وقت لؤلؤ علوم کلیه که همون حقایق و معارف که توضیح داده شد و مرجان علوم نافعه که همون اخلاق و شرایع به دست میاد. پس این التقا لازم. و له الجوار المنشآت فی البحر، موضوعات و قوانین شریعت و مقامات طریقت، این قوانین و به اصطلاح چیز شریعت، موضوعات شریعت، اینها همه توسط این جسم اجرا میشه، این ابزار برای انجام اون اعمال و افعال. اینها انسان را رشد میدهد، میبره تا مقامات طریقت. اینها کشتی هایی است که در این دریا ساخته شده، یعنی تو این دو دریا، این بحرین کشتی میخواد، باید با کشتی از روی این آب عبور کرد. پس این کشتی ها که میگه جوار منشآت هستند، اگر فقط به یک سمت و یک دریای معنویت و روحانیت رو صحبت میکرد، این میگفت که جاریه، یک کشتی. ولی جوار کشتی هایی هستند که منشآتن، یعنی روی خود دریا درست شدن، مؤسس روی دریا هستن. اینقدر بزرگن که نمیشه روی زمین ساختشون بعد حلشون داد توی دریا، باید رو خود دریا ساخته باشن. از این جهت میگه منشآت فی البحرن، یعنی تأسیس شده و ساخته شده روی دریا هستن، تو نمیتوانی جای دیگری اون رو بسازی بیاریش اینجا. خب این مهمه که بهش التفات داشته باشی، که سالکان و سائران به سوی خدا بر عرشه این کشتی می نشینن. کشتی چی بود؟ موضوعات و قوانین شریعت و مقامات طریقت. این کشتی ها سوار میشن. کیا؟ سالکان و سائران به سوی خدا. این سفر که بر روی امواج انبوه، بحر لجیه دیگه، روی امواج انبوه این دریا که دریا طوفانی هم هست سوار میشن، اینها از با اتکا و اطمینان، بعدم میرسیم به متکئین علی فروشن، روی این عرشه این کشتی میتوانن به مقصد برسانن. و این کشتی ها هستند، کشتی های موضوعات و قوانین شریعت و مقامات طریقت هستند که این انسان رو به مقصد میرسانن. حالا مقصدم میگه که چیه، بهش میرسیم. میگه این کشتی ها کل اعلام، مثل کوه های بلند. پس اون چیزی که ما باش مواجهیم به عنوان قوانین شریعت، موضوعات شریعت، مقامات طریقت، اینها هر یکش به اندازه یک کوه بلنده. و این رو قرآن خیلی جاها میگه، مثلا اونجا عقبه هم همینه که فلقتهم العقبه، عقبه هم همون کوه بلندی است، گردنه است در یک کوه خیلی بلند. یعنی کسب مقامات انسانی و فنا شدن در صفات جمال و جلال الهی، اینها همه نیازمند به تعالی هست، یعنی پیمودن یک راه سخت که مثل کوههای بزرگه. و وقتی انسان به قله رسید، خودش رو برتر از اون کوه میبینه، چون بر اون کوه غالب شده، این راه رو پیموده. وقتی اون قله ایستاد، خودش رو خیلی بزرگتر از کوه میبینه. یه خصوصیتی که این اعلام دارن، این کوههای بلند دارن، اینه که از دور دیده میشن. این خیلی خصوصیتی است که باید بهش توجه بشه. پس این منشآت، این کشتی هایی که مثل اعلام هستن، اینا از دور دیده میشن. پس انسانی که متحلی به حلیه و زیور صفات الهی شد، هر نقطه ای از جامعه که باشه دیده میشه، از دور دیده میشه، از دور جذابیت داره، بادبانهاش دیده میشه. این بادبانها کشیده است، چون این کشتی همیشه در روی این دریا در حال حرکته. پس تشبیهات قرآن خیلی باید روش دقت بشه و با تدقیق کامل روی کلمه کلمه. که چرا میگه اعلام؟ چرا نمیگه مثل جبال مثلا؟ میکل اعلام. پس اعلام که کوههای بسیار بلند هستن، علم ها هم هستن. علم که میگن مثلا پرچم، برای اینکه بلند میکنن که از دور پیدا باشه. پس این انسان ها در واقع مثل اعلام میشن. همینطوری که این انسان ها خودشون رو به کمال رساندند و تعالی دادند و مثل کوه کردند و از دور پیدا هستند، می توانند هم دیگران را به کمال برسانند، هم تکیهگاه باشند، پناهگاه باشند. اینا همه خصوصیات اعلام ها. و هم این که از دور پیدا باشند و راهنما باشند برای کسانی که ممکن است در یک بیابانی گم بشوند. در بیابانها و کویرها اگر رفته باشید، میبینید که دنبال یک بلندی میگردید، یه بلندی که این از دور پیدا بشه و شما رو نجات بده، که به شما گرا بده که از این سمت بیایید، به این طریق حرکت بکنید. پس شعائر الهی و معالم دین و مقامات طریقت و موضوعات و قوانین شریعت، اینا منشآت، اینا منشآت هستن، مثل اعلام هم هستن. حالا اینا بادبان دارن. این بادبانها کی کشیده می شود که باد بیفته توش و حرکت بکنه؟ ذات این بادبانها در وجود انسان، در وجود انسان، همه اینا رو کنار هم بشین، بیرون نرید یه دفعه برید تو دریا دوباره گم کنید قضیه را. در وجود انسان این کشتی ها در حرکتن و اینها بادبان دارن. این بادبانها ذاتش و جنسش از چیست؟ از جنس شوق. یعنی انسان باید شائق باشه، مشتاق باشه. از جنس اراده، باید حتما هم اراده داشته باشه که بخواهد و هم ارادت داشته باشه. ارادت به اون معنایی که ما میگیم، یعنی اخلاص داشته باشه، خلوص نیت داشته باشه و خواستن در وجودش باشه. اینا بادبانهای این کشتی هستن که به هنگام حرکت و ارتفاع گرفتن، که در واقع مثل اون کوها هستن، و تعلق به عالم علوی، این شوق و ارادت و اخلاص این کارو میکنه، یعنی سمت میده به حرکت انسان. شوق به سوی خدا، ارادت به سوی خدا، اخلاص به سوی خدا. اخلصوا لله دینهم مخلصین له الدین. پس اینها اساسیات این حرکته. اون وقت چه بادی وقتی اینها پیدا شد، این شوق و ارادت و اخلاص در وجود انسان پیدا شد، ان تنصر الله و ینصرکم به کار میفته. یعنی خدا چه کار میکنه؟ به نیروی بادهای نفحات الهیه کشتی شریعت و طریقت را به حرکت در می آورند. پس اون نفحات الهیه، نفحه یعنی اون نسیمی که بوی خوشم داره، بوی خوش داره. و شما می دانید که نسیم برای بادبان خیلی بهتر است تا طوفان و باد تند. اصلا کشتی ها با نسیم ملایم در بادبان ها حرکت می کردن. و راکب را، راکب را به مقصد، به چه مقصدی میرسانن؟ به مقصد کمال حقیقی که فناء فی الله هست میرسان. گفتم میرسیم به مقصد، مقصد رو میگه کجاست. پس این کشتی ها، این اعلام که منشآت هستند، مثل کوها هستند، راکبشان، راکبشان این صفاته، یعنی این انسانیست که به سمت کسب صفات جمال الهی در حرکت. مقصد کجاست؟ اوج کمال. اوج کمال فناء فی الله. این الله چیه الان؟ الله ذات باری تعالی است. ذات باری تعالی هم گفتم روز دوشنبه براتون توضیح دادم که اصلا متشکل از صفات است. کل من علیها فان، همین آیه بعد این رو تأیید میکنه، یعنی هر کسی که بر عرشه این کشتی نشسته است فانی است، یعنی به سمت فنا میره، به سمت فناء فی الله میره، حرکت اون سمته. پس کلو، هر کسی که، کلو من، هر کسی که علیها، بر عرشه این کشتی هست، فانی است، به سمت فنا میره. فنا یعنی چی؟ یعنی وصول به حق، واصل شدن به حقیقت حقه الهیه و جذب و ذوب. این ذوب آدم میترسه بگه، چون اینا میخواد ذوب در ولایت مقصودم نیست، ذوب در صفات الهی شدن، این به معنای فناست. این عبارت رو عیناً از ابن عربی میخوانم، دست تفسیرش. یا هر کس و هر چیز که بر زمین جسد باشد از اعیان مفصله، مثل روح، اینا همه بر زمین جسدن، نه تو اینجا، مثل روح و عقل و قلب و نفس و منازل نفس و مقامات و مراتب نفس، به هنگام وصول به مقصود فانی است. یعنی اگر این کشتی به مقصود رسید، کل من علیها فان، کل من علیها فان، و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام، دیگه چیزی نیست که، تو تو اونی دیگه، تو توی خدایی دیگه، کجا چیز منفصلی نیستی، پس فقط اون باقی است. پس تو به سمت بقا میری، فناء فی الله بقاء ابدی و خلود است. فناء فی الله بقاء بالله است. پس و یبقا وجه ربک، یعنی در این فنا است که متوجه می شود آنچه باقی است بعد از فناء خلق و بعد از فناء فی الله ذات باری تعالی است، با جمیع صفاتش، با جمیع صفاتش، یعنی تمامی صفات حق در این انسان متجلی شده. اصلا فکر نکنید که ما میتونیم به اینجا برسیم، ما نه، یه مقدار حالت داستان سرایی اینا پیدا میکنه، ولی ناامید نشید، چون انسانهای واصل زیاد بودن و چون زیاد بودن، من مطمئنم که اگر اون دو خصوصیت در یک کسی پیدا بشود، یعنی شوق و ارادت، شوق و اخلاص، تزکیه نفس متحقق میشه، هر عیبی را که انسان از وجود خودش به طور کلی دور کرد، جاش خالی نمیمونه، جاش یکی از صفات حق جاگیر و جایگزین میشه. بنابراین این انسان به سمت تعالی میتواند حرکت بکنه و حتما به این درجه و مقام برسد. بنابراین میتوانید همتون غیر از من که برسید. ذوالجلال صاحب عظمت است، صاحب علو است، صاحب قدرت است، صاحب سلطه و قهر و غلبه است. پس هم از یک طرف وجه خدا که ویبقا وجه ربک در چنان نوری قرار گرفته که اصلا حجاب نوری جلوه اونه، یعنی در حجاب نوری است، از یک طرف هم در حجاب ظلمانی است. یعنی یک انسانی اگر که تفکر، تدبر، تعقل و کسب کمالات رو کنار بگذاره، اون وجه پروردگار در حجاب‌های ظلمانی قرار می‌گیرد و اگر به سمت تعالی و کسب صفات جمال الهی برود، این جلال الهی در حجاب‌های نورانی قرار می‌گیره. حالا اینا رو باید بریم تجربه بکنیم. پس ظهور خدا به صفت در جلال و یبقا وجه ربک ذل جلال میگه، اینجا ذو جمال یا ذل جمال نمیگه، اینجا اون بخش از صفات جلال الهی رو در نظر داره که تمام این حرکت انسان تحت سلطه و غلبه و قهر الهی حرکت میکنه، همون نفحات الهیه که در این بادبانهای شوق و ارادت و اخلاص انسان میپیچد و اون کشتی رو به حرکت در میاره، این به قهر و غلبه و سلطه و اراده الهی انجام میگیره تا این انسان رو، یعنی میخواد بگه که صفات جلال الهی است که انسان را هل میده به سمت کسب صفات جمال الهی. اکرام چیه؟ ذوالجلال و الاکرام، یعنی از طریق قرب و نزدیک شدن به عبد. از اون طرف خدا نزدیک میشه، خدا به عبد نزدیک میشه. در چی نزدیک میشه؟ در صور تجلیات صفات. یعنی یک انسان اگر یه صفت رو بگید، اگر راستگو باشه و این صفت در او تبدیل بشود به عقل مستفاد، عقل مستفاد، یعنی اصلا نتواند، اینطوری میشه دیگه، اصلا ارادش به سمت دروغ گفتن نمیره، اصلا ارادش به اون سمت نمیره، اگر به اینجا رسید، این صفت حق مثل خدا میشه، یعنی خدا نمیتونه دروغ بگه، ارادش دیگه، ارادش هم نمیکنه که حالا دروغ بگه، این آدم اینطوری میشه، یعنی اینقدر این در راستگویی تمرین میکنه که این منشأت یا منشأ به اصطلاح جاریه منشأ در بحر صدق را به مقصد میرسانه، یعنی در این صفت فناء فی الله، این صفت، پس در این صفت ذات باری تعالی در صفت صدق در این انسان متجلی است. پس خدا با صفت صدق اکرام کرده است به بنده و به او نزدیک شده و خودش رو در این وجود قرار داده است، این اکرام الهی است. پس اینجا هنگامه، وقتی این انسان این درش متجلی شد، یعنی جا گرفت، جزء عقل مستفاده شد، اینجا هنگامه ظهور و تجلی این صفت در انسان که در اینجا در همین صفت صدق انسان پی میبرد به اکرام و لطف و رحمت الهی. خب و رها کنیم آیاتی رو، بیایم توی درس داشتیم که فیه ما عینان تجریان، در اون دو باغ، در اون جنتینی که حالا بعد میگه بحرین تمام شده، اون بحرین داستانش تمام شد، بعد میاد توی جنتین. در اون دو باغ، در اون دو بهشت، دو چشمه هست. یک چشم ادراکات جزئی است، یک چشم ادراکات کلیه. پس میشه همون دوتا دریا، یعنی اون بحر حقایق و معارف، درسته؟ لؤلؤ و مرجان و شرایع که مرجان بود. پس اینجا هم همون دو چشم است، ادراکات جزئیه که مرجانه، ادراکات کلیه که لؤلؤه. ولی اینجا تشبیه شده است، میگم اون فرمول بگذارید به عنوان فرمول، اینجا تشبیه به این دوتا شده. پس سرچشمه این دو نهر، سرچشمش روحه، همون روحی که از خدا در انسان دمیده شده. پس در اون دو باغ از این دو چشمه درخت‌های سبز میشه، اون درخت‌ها میوه‌هایی دارن که میوه‌های اونها عبارت است از مدرکات عقلیه و تجلیات صفات ربوبیه. اینا میوه‌هاشه. پس از یک چشمه یک گروه درخت آبیاری میشه که میوه‌هاش مدرکات عقلیه است، از یه چشمه یه گروه درخت آبیاری میشه که تجلیات صفات ربوبی است. فیهما من کل فاکهتن زوجان، در اون دو باغ از هر میوه‌ای جفت هست، زوجان هست، یعنی در واقع دو گونه میتونید بگید. زوجان یعنی دو نوع میوه دارد، میوه ای که جزئی است که اون بالا گفت ادراکات جزئیه، که اینها مألوف و معروفند، یعنی شناخته شدند. ادراکات جزئیه برای انسان شناخته شده است، همه چیز ادراکات جزئیه به دلیل اینکه برآمده از عقل بالملکه است، که عقل بالملکه اساسیاتش اون 6 تا بود. و گونه دیگر کلی و قریب است، یعنی یک میوه ادراکات کلیه است که قریبه به غیب، یعنی در دوردست، انسان باید کشفش بکنه یا باید که برای چیدنش زحمت بکشه. زیرا هر کلی را که قلب درک کند، قلبی که قرآن میگه نه قلب توی سینه، از معانی کلیه صورتی جزئی در نفس دارد، که در واقع بگید حالا اینجا قوه واهمه. و بالعکس، یعنی هر چیزی هم که یک صورت جزئیه در نفس داشته باشد، یک صورت کلیه در قلب یا مرکز ادراک یا عقل دارد. خب، متکئین علی فرش. حالا آمدیم در این آیاتی که من برای توضیح آیه 15 سوره غاشیه آورده بودم، از اینجای سوره الرحمن نوشته بودم، ولی برای اینکه اینا مشخص بشه اون قبلی هاشو آوردیم که این متکئین علی فرش روشن بشه. نشیمنگاه ها و تکیه‌گاه ها مراتب کمالات و مقامات نفس است. پس صفات انسان است. ببینید این جسم که مهم نیست، که این تشبیه متکئین علی فرش، اگر یک انسانی رو میبرند بالا و برای او تکیه‌گاه درست میکنند و بر کرسی مینشانند و به اصطلاح فرش های گران قیمت زیر پای او می گسترانند، این به جهت این جسم او نیست، به جهت این است که این انسان مثلا عالم است، مثلا انسان فرهیخته است، مثلا انسانی است که در دنیا نشان داده است که صاحب اخلاق و علو شأن و علو مرتبه است. از این جهت جسم او را هم در بالا و متکئین علی فرش میگذارند. پس این جسم این با جسم اون کارگری که حالا این احترام رو نداره یا اون بی سوادی که این احترام رو نداره یکیست. هر دو یک نوع غذا میخورن، هر دو یک طور سیر میشن، هر دو یک طور میخوابن. پس اینکه او را بر کرسی مینشانند به جهت صفات است. پس در واقع این صفات هن که تکیه دادن، نه این جسم. حالا روشن میشه براتون. پس نشیمنگاه ها و تکیه گاه ها برای کیه؟ اینا مراتب کمالات و مقامات نفسه. این نفس متعالیست که حالا تکیه میزنه. بطائنها من استبرق، جهتگیری، جهتگیری. نبینید همه اینا دوتا دوتاست. جهتگیری به سمت اسفل است، خب به سمت پایین، یا به سمت نفس. یعنی اگر جهتگیری عقل، عقل به اون سمت میره دیگه. ببینید این نفس میگوید که من میخواهم این رو بکشم، خب به عقل میگه. عقله که میره چاقو رو میسازه، گلوله رو میسازه، تفنگ رو میسازه، اونا دیگه کار نفس نیست. نفس فقط میگه من میخوام این رو بکشم. اون ابزارها را و راهها را عقل درست میکنه. پس جهتگیری عقل به سمت نفس است، اگه به سمت نفس بشه، که این جهتگیری اگر که این قوای واهمه رو به سمتش بره که به کار بگیرد و به سمت تعالی برود، یعنی غذا که میخوره، خواب که میکنه، راه که میره، حرف که میزنه، اینها همه برگرفته از نیروهای قوه واهم است. اینها رو برداره از اینجا توشه بگیرد که به سمت تعالی برود، یعنی به سمت انجام اعمال صالحه برود، که این اعمال صالحه مبتنی است حتما بر فضائل اخلاق و مکارم صفات و محاسن ملکات. این درون این انسان رو درست میکنه، میشه بطائنها استبرق. پس درون این انسان فشرده است، فشردگیش درون، درون که جمع شده در اون داخلش، مجموع صفات به هم فشرده شدن، صفات نیک و محاسن اخلاق جمع شدن، اینها حالتشون، نرمیشون و ارزششون مثل استبرقه. یعنی این فروش و این تکیه‌گاه ها توش داخلش که پیدا نیست استبرقه. پس اگر تو میبینی این انسان در جامعه تکیه‌گاه شده، این انسان محل رجوع مردم شده، این انسان پناهگاه مردم شده، این انسان حلال مشکلات مردم شده، این انسان است که فرش زیر پای مردم شده، این همه چیز هست، این بطائنش استبرق شده، توی درون این انسان استبرقه. پس بدانید مردم که به تکیه گاهی تکیه میزنید که درونش استبرقه. یعنی بهترین نوع بافتنی و زیباترین و در واقع نرمترین نوع بافتنی درونه. پس این انسان نرم خوه، این انسان پرخاشگر نیست، این انسان قاتل نیست، این انسان مهاجم نیست، این انسان بدزبان نیست، این انسان حسود نیست، این انسان بدخواه نیست، این انسان تابع وساوس شیطانی نیست، درونش استبرقه. پس استبرق مجموع صفات کمالی انسان. ابن عربی میگوید پس پشت این بطائن که جهتگیری آن به سمت روح است، جنس آن از سندس تجلیات انوار و لطائف مواهب و احوال حاصل آمده از مکاشفات علوم و معارف است که این آیش در سوره دخانه، آیه سندس. حالا برمیگردیم به جنل جنتین دان، ثمرات و مدرکات آن دو بهشت. جنا یعنی چید، از جنتین، از دو باغ. پس اون دو باغ که مثل اون دو دریا بودن و از این دو باغ دو نهر دو رودخانه جاری است، یکی مدرکات جزئی است، یکی مدرکات کلیه. مدرکات جزئی برآمده از قوه واهم است، مدرکات کلیه برآمده از قوه عاقله و قلب است. اینها حالا اینا دو باغ، از این دو باغ انسان میوه میچیند. خب جنا چید از دو باغ، چه چیدنی؟ چیدنی که دم دسته، نزدیکه. ثمرات و مدرکات آن دو بهشت یا آن دو باغ در دسترس است. هر وقت که بخواهد و هر جا که باشد، ایستاده یا نشسته یا خوابیده. اینا رو با اون آیات هم تطبیق بدید. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، به آنها دست مییابد و میچیند که بلا فاصله به جای آن میوه تازه‌ای میروید. عقل مستفاد. این عقل مستفاد یعنی از این مخزن تو هر چه راست بگی سر جاش، هر چه انفاق کنی سر جاش، هر چه خیرخواهی کنی سر جاش، از وجودت کم نمیشه. مثلا از مخزن خیرخواهی، ای خیرخواهی کن، بکن، بکن، کجا کم میشه؟ یعنی این میوه ها را هر چه بچینی بلا فاصله جاش. اما کی تو میتوانی این طور باشی؟ وقتی که این صفت تبدیل به عقل مستفاد در وجود تو شده باشد. این بس تا اینجا. آخرش آیه، چه آیه تموم شد. حالا فیه نقاصرات و طرف و ایناش باشه برای هفته بعد. این بحث قیامت از عین القضات تا کجا خونده شد تا براتون یه بخشی رو من ادامه بدم. پس به اینجا رسیدیم که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. روز قیامت این نسب نخواهد بود که نسب تقوا خواهد بودن. این آخرین عبارتی بود که براتون خوندم. در خبر است از مصطفی صلی الله علیه و سلم که اذا جمع الله الاولین والآخرین لمیقات یوم معلوم ناداهم بصوت یسمع اقصاهم کما یسمع ادناهم. در خبر از پیامبر است که میگوید که آنگاه که خدا جمع کرد اولین و آخرین را برای میقات یوم معلوم، به صدای رسا، آنچنان رسا فریاد میزند و مردم را ندا میدهد که همونطوری که اولی نزدیکترین میفهمد، دورترین هم میشنود. و میگوید، خدا چی میگه؟ روایت هم ایها الناس انی قد انست لکم. انست ینست انسات، یعنی که سکوت کردن و حرف نزدن. خب و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. خب این فعل امرش. حالا میگوید که انی قد انصت لكم منذ خلقتكم الى هذا اليوم. ای بندگان من، ای مردم، بنده از روزی که شما رو آفریدم تا این لحظه ساکت بودم، هیچی نگفت، هر کاری که خواستید کردید. روایت ها فانستو الی هذا الیوم، حالا امروز نوبت شماست که به من گوش بدید. انما هی اعمالکم ترد علیکم، جز این نیست که این صحنه ای را که میبینید اعمال شماست که در پیش روی شما گشوده شده است و به سوی شما بازگردانده شده. ایها الناس انی جعلت نسبا و جعلتم نسبا، ای مردم من یک نسبت و خیشاوندی درست کردم، شما هم یک نسبت و خیشاوندی درست کردید. فوضعتم نسبی و رفعتم نسبکم، این نسب و خیشاوندی مرا خار و ذلیل کردید و خیشاوندی خودتون رو برافته راشتید و سربلند کردید. قلتو، من به شما گفتم این نسب منه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم و ابیتم، شما ابا کردید، گفتی چنین چیزی نیست، بلکه ان اکرمکم ازلمکم. خب شما اینو گفتی، لان فلانن ابن فلانن، چرا اینو گفتید که ان اکرمکم اتقاکم درست نیست؟ برای اینکه گفتید فلانی پسر فلانی است، اصلا با تقواش کاری نداشت. آقای سیف الاسلام پسر قذافیه، اسمش سیف الاسلام، پسر قذافی، شما روی این رفتی که چون حالا پسر قذافی است، حق داره آدم بکشه، حق داره تخریب بکنه، حق داره گفت که نحنو اجدرو، ما شایسته ترین هستیم برای حکومت بر لیبی. تو خودش تو کجا میبره؟ خب برای اینکه ابن فلانه و فلانون اقنا من فلان و فلانی هم ثروتمندتر از فلانی است. رو این چیزا رفتید، نسب هایی که درست کردید اینها بود. الیوم ارفع نسبی، امروز من نسب خود را رفعت میبخشم. و اذع نسبکم، و اون نسب شما را خار و زبون میسازم. عین المتقون، کجایند پرهیزگاران؟ این نسب منه، یعنی اون که خیشاوند منه و میتونه بیاد تو خانه من الان، این متقون هستن. عین المتقون، ای دوست جز نسب تقوا که المؤمنون اخوه، همه نسبی منقطع خواهد بود. الاخلا یوم اذن بعضهم لبعضن عدوون الا المتقون، همه دوست ها در آن روز دشمن یکدیگرند جز پرهیزگاران. ای عزیز یوم یفر المرء من اخیه، قابیل از هابیل، چون ظلمت از آفتاب گریزد. برادرم بودم، نه آن گریختن که تو فهم کرده ای، تو را و عموم عالمیان را در امور اخروی جز تشبیهی حاصل نیست. ببینید کار متشابهات در قرآن اینه که این تشابه رو به ما بفهمونه، یه رابطه منطقی بین ما، مایی که هستیم که متشکل از اون مرج البحرین یلتقیان هستیم، این ما بفهمه. خب و یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، اینا آیات قرآنه، شخص از پدرش گریزانه، از مادرش گریزانه، از برادرش گریزانه، مصطفی از آمنه و ابراهیم از آذر و صاحبته و بنی، نوح و لوط از زنان خود که کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا هما، اینا دو تا زن بودن، زنان دو بنده بودن از بندگان صالح ما، پس به اون دوتا خیانت کردن. ای فدین لا فلفراش، اینا زنان بدکاری نبودن، که بگید خیانتشون به این جهت به انبیا بود، در دین انبیا به آنها خیانت کردن، یعنی همراهی و همگامی و همفکری و هم ایمانی و هم اعتقادی با انبیا نکردن. باش تا یفر رو بدانی. حال میاد، قیامت میاد، یفر رو میفهمی چیه، آنگه این حقایق مکشوف گردد. یفر من اخی موسا بود از هارون و علی از جعفر، کلا و هاشا، که این اتصالی است که هرگز انفصال را اینجا راه نبود و نباشد. یفر آنجا چه کند؟ اکنون بدان که هر که عالم تر بود در راه خدا به قرابت مصطفی صلی الله علیه و سلم نزدیک تر است و میراث بیش برد. از پیغمبر ارث بیشتر میبره. العلماء ورثه الانبیاء، و هر که از او به علم و تقوا دورتر است میراث ندارد، هیچ ارثی از پیغمبر نمیبره. به غالب فرزند او بود، نه خود، که انه لیس من اهلک. علویان کیستند؟ از او بشنو. یا علویان، حالا اگر که اینجا آل پیامبر مقصود باشه علویان. یا رسول الله، من آلک، آل تو کیانه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد، این آل کیانه؟ فقال کل بر تقی، هر کسی که نیکوکار باشد و متقی، این از آل منه. ارجو که یقین بدانی که الا سببی و نسبی چه بود. حالی ندانی دانستن، الان نمیفهمی. علم نه آن بود که اینجا به قهر طبع بدانی، اینکه الان من از شما بپرسم و این چی شد اون چی شد و با زور تو کله شما بکنم و شما یاد بگیرید، این علم به قهر، این علم نیست. علم آن بود که به مشاهده بیاید. آخر دانی که اویس و صهیب و بلال روز قیامت از او منقطع نباشند، و بولهب و بوطالب و مادر و پدرش منقطع باشند. پس کل سبب و نسب ینقطع الا نسبی، خدا میگه هر سبب و نسبی منقطع است در قیامت جز نسب من. میدان که چه بود، این است یا آن، خودت انتخاب بکن. ای دوست، قال الله انا الرحمن و هاذه الرحیم شققت لها اسما من اسمی. این رحم، رحمان رو میبره توی رحم، توی رحم، یعنی پیوستگی خیشاوندی. خب میگه این رحم را من از دلش در آوردم، شققت لها یک اسمی که اون اسم خودمه. فمن وصلها وصلته، هر کس که اون رحم را وصل کرد به من وصل شده یا من به او وصل شدم. و من قطعها قطعته و بتته، و هر کس که قطع کرد منم رحمم را با او قطع میکنم و تیکه میکنم، پاره میکنم. و هرچه در صله رحم شنیده و خوانده ای هیچ ندانسته ای. قطع رحم وصلتش در آن نسب است همه، که جعلتو نسبن و جعلتم نسبا. از اون روایت دوباره تکرار کرد. چه گویی اگر علی بوطالب دختری به بلال دادی، نه به فرزندان بولهب قطع رحم بودی؟ مثلا صله رحم اینه که دخترش رو به بچهای بولهب بده تا صله رحم باشه، و صله رحم همه داخل خیشان نیست. میگه اگه به بلال میداد دخترش، صله رحم بود، نه به بولهب. چند نویسم که تو از این دین هیچ ندانستی، به عادتی مزور قناعت کرده ای، باش تا حقیقت روی جمال خود وا نماید یا وا تو نماید، آنگه بدایت اسلامت آن بود که زنار بربندی به جلال و قدر لم یزل که معبود 124,000 سرور است، که چون به حقیقت دین بینا گردی زنار بربندی. و اگر ابلهی نداند که من چه می نویسم مبارک. ای دوست، پنداری که هرگز دانسته‌ای که زنار داری چیست؟ لعمری، لعمری یعنی چی؟ یعنی قسم به جان خودم. دانسته‌ای ولیکن همچنان که اهل عادت دانند در بلاد روم، تو اونطوری فهمیدی کفر ایشان و اسلام شما عادت است نه حقیقت. نیک بشنو از من، ان من الشعر لحکمه، توی شعرم بعضی وقتا حکمت هست. بی دیده ره قلندری نتوان رفت، دزدیده به کوی مدبری نتوان رفت. کفر اندر خود قاعده ایمان است، آسان آسان به کافری نتوان رفت. و السلام و الحمد لله رب العالمین و صلواته علی محمد و آله اجمعین.